En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم با صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهور ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و واکنش‌ها به سخنان اخیر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد به رسمیت شناسی حکومت طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت حل مشکلات مردم مظلوم افغانستان با تشکیل حکومتی فراگیر به نمایندگی از همه اقوام وظایف و مردم افغانستان مورد تأکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ضیافت افطار با سفرا و کارداران کشورهای اسلامی ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید فطر وحدت و انسجام را نیاز و راهبرد امروز امت اسلامی عنوان کرد. و سیاست همسایگی و ارتباط با کشورهای اسلامی را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و درباره افغانستان به عنوان عضوی از پیکره جهان اسلام گفت حل مشکلات مردم مظلوم افغانستان با تشکیل حکومتی فراگیر با نمایندگی از همه اقوام وظایف و مردم افغانستان مورد تأکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت دو دهه حضور آمریکا و ناتو در این کشور هیچ ثمری جز جنگ و خونریزی برای مردم افغانستان نداشته و امروز زمان تحقق اراده مردم این کشور برای تعیین سرنوشتشان است.
هیچ ثمری جز ناامنی و جز قتل و کشتار و خونریزی در افغانستان ثمری نداشت. ما حتما به این که حکومتی در افغانستان که بتواند نمایندگی کند همه مذاهب رو، همه اقوام رو و همه مردم مسلمان افغانستان رو در کشور افغانستان، معتقدیم مسئله افغانستان رو میتونه حل کنه. به دنبال این هم هستیم که روز به روز این موضوع بتونه در افغانستان تثبیت بشه.
رئیس جمهور ایران ایجاد تفرقه، گروهک‌های تروریستی و تکفیری و اشغالگری و اهانت به مقدسات مسلمانان را از جمله راهبردهای دشمن برای تضعیف جوامع اسلامی برشمرد و کشورهای اسلامی را به وحدت برای مقابله با این توطئه‌ها فراخواند.
جنایت‌های هولناکی در عراق انجام دادن گروه‌های تکفیری و حمدالله امروز این ضرورت را همه عزیزان عراقی بهش پی بردن که جمهوری اسلامی دنبال این است که در عراق یک ثباتی وجود داشته باشه و اراده مردم حکم فرما باشه. در یمن معتقدیم باید اراده مردم یمن حکم فرما باشه. گفتگوهای یمنی و یمنی میتونه مسائل حل کنه. امروز جلوه هایی هم از رفع مشکلات به حمدالله میبینیم. اون چه سوریه رو ناامن کرده حضور امریکایی هاست. اون چه سوریه رو ناامن کرده گروه های تکفیری هستن مورد حمایت امریکایی ها و رژیم صهیونیستی. باید اجازه داد حکومت سوریه بتونه بر تمام نقاط سوریه حاکمیت داشته باشه. این میتونه هم سوریه رو امن کنه، هم میتونه جلوی گروه های تکفیری و تروریست ها رو سد بکنه. جمهوری اسلامی دنبال این بوده که جلوی تجزیه سوریه گرفته بشه. دنبال این بوده جلوی تجزیه عراق گرفته بشه.
پیش از سخنان رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سخنانی با بیان اینکه سیاست خارجی دولت 13 بر ریاست آیت الله رئیسی با اولویت دهی به همسایگان و کشورهای اسلامی در مسیر درستی رو به حرکت است افزود، در این مسیر گامهای بسیار خوبی برداشته شده و ما از توسعه بیشتر مناسبات کشورهای اسلامی استقبال میکنیم و در روزهای آینده ابتکارات بیشتری پیش روی ما قرار دارد. سازمان ملل متحد در آینده نزدیک نشستی را در قطر با حضور نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای بررسی تحولات افغانستان برگزار می کند. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان اعلام کرد که قرار است نشستی در مورد بررسی تحولات افغانستان با میزبانی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پایتخت قطر برگزار شود. خلیلزاد در رشته توییتی نوشت که این نشست در تاریخ 11 ثور با حضور نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای افغانستان برگزار خواهد شد. وی تصریح کرده نقشه راه برای تطبیق با توجه به شرایط کنونی افغانستان مورد نیاز است. برای تهیه نقشه راه دبیر کل و فرستادگان باید با طالبان در جریان گفتگوهای خودشان جلسه داشته باشند. این امر برای تعیین ای که آیا طالبان همچنان با توافق دوحه متحد میمانند یا خیر و نیز برای اعلام تعهد جامعه بین المللی به همکاری با اونا و دیگران روی نقشه راه برای اجرا مورد نیاز است. خلیلزاد اضافه کرده که نقشه راه باید به موضوع آموزش و اشتغال زنان بپردازه. برای تهیه نقشه راه دبیر کل و فرستادگان باید با طالبان در جریان گفتگوهای خودشان جلسه داشته باشند. از طرف دیگر امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته که این سازمان قصد داره در روزهای آینده نشستی را ترتیب بده تا در مورد اعطای به رسمیت شناسی طالبان گفتگو کنه. او تاکید کرده بود که کشورهای جهان برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در افغانستان باید روی مسئله تعامل و شناسایی رسمی طالبان بحث کنند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از مقام‌های دولت پیشین و چهره‌های جهادی در تبعید در واکنش به اظهارات اخیر امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد نشست دوحه درباره به رسمیت شناختن طالبان، خب این اظهارات را غیر منصفانه، دور از انتظار و خلاف اراده و آرزوی مردم افغانستان دانسته. در رابطه با اظهارات اخیر امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستادم.
امین محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مصاحبه گفته که قرار است تا در هفته های آینده آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان دیدار داشته باشد. وی مشخصا گفته امیدواریم که در این نشست بر اساس اصول و شرطها گامهای اولیه برای برگشت در مسیر به رسمیت شناختن طالبان شناسایی شود و امیدواری وجود دارد که به رسمیت شناختن حکومت طالبان با مسئولیت پذیری حکومت کنونی افغانستان کمک کند. عزیز مارج آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
سازمان ملل متحد باید یک نهادی با اعتبار حقوقی در سطح جهان که تمام کشورها به او ارج احترام دارن، یک سازمان اثرگذار در امور افغانستان هم از لحاظ سیاسی چون فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل الزامی داره و هم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی که در تمام عرصه‌های افغانستان هم آموزش و پرورش صحت و کمک به غذایی و همه مسائل داشتن اثر بسیار فراوان داره.
اظهارات خانم امینه محمد واکنش هایی را نیز در پی داشته است، از جمله نمایندگی افغانستان در ژنو با اشاره به این اظهارات خانم امینه محمد از مقامات ملل متحد خواسته که مسئولیت پذیر باشند و تاکید کرده غیر عادی را عادی جلوه ندهند. همچنان برخی از فعالان سیاسی و مدنی افغان پس از این اظهارات خانم امینه محمد سازمان ملل متحد را لابیگر حکومت طالبان خواندند. حلیمه کریمی فعال حقوق زنان در این باره میگوید.
سخنان آخر خانم محمدی و کنش برانگیز و ناامید کننده به تمام مردم افغانستان و بخصوص زنان افغانستان بوده و غیر مسئولانه و گپ هایی را که اینا ارائه کردن به این معنا است که نادیده گرفتن زنان افغانستان، قربانی های افغانستان و سرمایه های معنوی افغانستان که امروز در سراسر دنیا اینها به سر می برند، اینها در ضد ارزش های انسانی و اصول های سازمان های ملل اینا سخن های را ارائه کردن که ناامید کننده هست و تمام روشن فکرای افغانستان و واکنششان علیه خودش برانگیخته و غیر مسئولانه بوده و باورهای زنای افغانستان و مردم افغانستان اینها یعنی نسبت به سازمان ملل کمتر می سازه و اعتماد سازمان ملل از بین می بره حتی و تصریح نماینده های سازمان ملل و از چشمپوشی از سخنان خانم محمدی به این معنا هست که اینا ارادی غیر مستقیم کنار آمدن با طالبان را دارند.
با به دنبال این واکنش ها استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل برای حکومت طالبان رایزنی نمی کند. او گفته تنها دولت های عضو سازمان ملل متحد در مورد بر رسمی شناختن حکومت طالبان در افغانستان تصمیم گرفتن می توانند، نه مقامات سازمان ملل. استفان دوجاریک خانم امینه محمد را مدافع حقوق زنان توصیف کرده و گفته است تأکید سازمان ملل متحد بر تعامل با حکومت طالبان به معنی لابی کردن برای حکومت طالبان نیست. در همین حال خالد پشتون آگاه مسائل سیاسی میگوید خواسته سازمان ملل مبنی بر تعامل با حکومت طالبان بیانگر تحت فشار بودن این سازمان در افغانستان است.
که عضو ممالک ملل متحد تصمیم به دست اونا هستن. از طرف سیوم اینا اعلان کردن که توسط ماه می اگر اینا کارمندای خانومایی که در افغانستان در یوناما و ملل متحد کار میکردن اگر برای اونا اجازه داده نشوند ما از افغانستان بیرون میبریم. پس یک عجیب حالت به وجود آورده ملل متحد که خودش هم نمیفهمه. با تا جایی که ما تحلیلشان را کردم میتونم اینا زیر فشار هستن. از یک طرف میخواهد دنیا زیر فشار میارن که شما باید یک راه را جور کنید که طالب چطور به رسمیت بشناسید. از دیگر طرف خودش از طالب ناله داره. ببینید 2500 نفر خانم ها امروز در خانه ها بیکار شده. دخترای مکاتب که از سن به شش به بالا هستن محروم از مکتب هستن. پوهنتونا محروم است. پس دهی حساب تمام منشورهای ملل متحد که در چوکات ملل متحد وجود دارن اصلا نقص شده.
این در حالی است که حدوداً دو هفته پیش حکومت طالبان کار زنان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع اعلام کرد و به دنبال آن سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد دفاتر این سازمان به دلیل این ممنوعیت تا 15 ثور سال جاری بسته می شود. تا سازمان ملل متحد تصمیم بگیرد با وجود این ممنوعیت در افغانستان بماند یا نه. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش خانم سلطانی را در مورد اظهارات امینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان شنیدیم. پرسشی که در حال حاضر مطرح می باشه ایست که آیا میشه سخنان اخیر امینه محمد را مقدمه برای برسمیت شناسی طالبان قلمداد کرد؟ محمد اسحاق اطمر، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ به این پرسش گفت:
قسم که خبر دارن جاوید جوادی و افغانستان ملل متحد یوناما تا 5 ماه می که مصادف میشه و 15 ثور برای طالبا فرصت دادن که اونا سر پالیسی های خود در مورد توقف کار زنا در مؤسسات ملل متحد بازنگری بکنن و بعد از او اینا تصمیم خواهند گرفتن که موقفشان در قسمت فعالیت های ملل متحد در داخل افغانستان و یا اینکه توقف کارهای ملل متحد در داخل افغانستان چی خواهد بود. یعنی یک وسیله فشار میتونه برای طالبا باشه که طالبا را متوجه بسازه که اونا بخواست ملل متحد لبیت بگن و این خواست تنها از ملل متحد نیست بلکه از افغانستان هم است. مردم افغانستان از دو سال به این طرف خواستار ازی هستند که اینا مکاتب دخترها را باز ببینن، تعلیم برشان مساعد شوه، زمینه کار و فرصت های کاری برشان مساعد شوه. این موارد است که مردم افغانستان را میره توقع دارن. این فرضیه های مختلف است. ما باور نمی کنم. این گپ قطعی هم نیست، ولی این میتونه به حیث یک آپشن، یک انتخاب باشه. او امینه محمد این گپ هم میزنه که تعامل با طالب ها یک نیاز است و زمانی که با طالب ها تعامل میشه اینا را وادار میسازه که اینا تا اندازه بخواست جامعه جهانی لبک بگن، تا اندازه در سیاست های خود نرمش میارن و این میتونه یک راهکار باشد برای ملل متحد و جامعه جهانی که از طریق تعامل با طالبان، طالبان را وادار به پذیرفتن مخواسته های مردم افغانستان و جامعه جهانی بسازد.
محمد اسحاق اطمار بود، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. همینطور که اشاره کردیم، اظهارات معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در حالی بیان شده که زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان اعلام کرده که قرار است نشستی در مورد بررسی تحولات افغانستان به میزبانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پایتخت قطر برگزار شود. خلیلزاد در رشته توییتی نوشته که این نشست در تاریخ 11 ثور با حضور نمایندگان ویژه کشورهای جهان برای افغانستان برگزار خواهد شد. از سید قاسم مظفری، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدیم که آمریکا و سازمان ملل متحد در شرایط حاضر به دنبال چه چیزی در افغانستان هستند.
اگر عرض کنیم که کل مصیبت های خیلی از کشورها، مخصوصا کشورهای اسلامی، عامل اساسیش کشور جهانخوار آمریکا در رأس و بعدش هم مجری برنامه های جهانخواری آمریکا همین سازمان ملل هست. سازمان ملل یعنی خب نامش اسمش سازمان ملل، ولی در واقع میتونیم بگیم سازمان آمریکا و شکل اخصش سازمان آمریکاست. یعنی تطبیق کننده اهداف و منافع و پالیسی های غربی ها، مخصوصا آمریکا. بنابراین یک مثل عامیانه داریم، میگه آتش هانجا بسوزد زمین زیرش کباب است. این افغان هاست که مصیبت بدبختی ها، قحطی، فقر، فلاکت، بدبختی، دهشت، وحشت، کشتار، گرسنگی، مرض، فقر، تنگدستی و تفرقه را میچشن و با رگ رگ وجودشان احساس میکنه و لمس میکنه و در این آتش میسوزه. سازمان ملل به دنبال منافع و پالیسی های خودش است. من متاثر و متاسفم از این عدالت و قضاوت و محاسبه ای آمین محمد که آمدن چنین ارزیابی را کرده برای یک نظامی که هیچ نوع مشروعیت نداره، نه مشروعیت مردمی داره، نه از طریق شورا خفه مسلمین ما بعدش به اصطلاح کنار معرفی کرده باشن، نه شورای اینا را انتخاب کرده، نه انتخاباتی برگزار شده، هیچ نوع اساسات یک نظام معمولی را هم نتونستن پایه‌گذاری و بنیانگذاری بکنه و در طی 2 سال است که از آیات اینا میگذره و حکومتی به نام سرپرست اومده. مگر در داخل در دنیا سراغ داریم که 2 سال نظامی تکیزی بر اساس سرپرستی داره شده و قانون اساسی نداشته باشه، هیچ نوع مشروعیت داخلی و بین المللی هم نداشته باشه، باز ما بیاییم بر پیشانی همچی یک نظام مهر صحب و تایید بگذاریم و حقوق همه مردم از مذاهب که نادیده گرفتن، از اولیت ها نادیده گرفتن پامال است، جوانان ما، دختران ما، زنان ما همه پامال است. ما بعد میاییم چون منافع ما در اینجا تأمین میشه، منافع آمریکا در حال تأمین شدن است، پس ما بیاییم مور صحت و تایید رو بر پیشانی نظام بگذاریم. کجای حرکت موضوع و خدا پسندانه و انسان پسندانه است؟
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:15 شام هست، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. مراسم بزرگ داشت عارف و شاعر بزرگ و از مفاخر بزرگ حوزه تمدنی زبان فارسی خواجه عبدالله انصاری ملقب به پیر هرات از سوی مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و همچنین انجمن آثار و مفاخر فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این مراسم پژوهشگران زبان و ادبیات حوزه تمدنی زبان فارسی حضور داشتند. دکتر عابد اکبری مدیر عامل مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران در گفتگو با همکارم وسیل احمد حسین زاده در مورد اهمیت برگزاری چنین بزرگداشت‌هایی گفت:
سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. عرضم به حضور شما که بله، ما این افتخار رو داشتیم با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بزرگداشت خواجه عبدالله انصاری رو برگزار بکنیم. این رویداد در حقیقت یک رویداد نخبگی بود که با حضور نخبگانی از کشورهای مختلف، حدود 8 کشور، 9 کشور در همایش ما حضور داشتند. این رویداد یک رویداد بین نخبگی بود برای گفتگو پیرامون یکی از نخبگان و فرهیختگانی که ما میتونه به هم پیوند بزنه. ما مردمانی که در این حوزه تمدنی با همدیگه داریم زیست میکنیم رو در حقیقت میتونه یک نخ تسبیحی باشه برای پیوند زدن ما به همدیگه. خواجه عبدالله انصاری، نظامی گنجوی، فردوسی، مولوی، همه اینها در حقیقت به ما یک چیز رو یادآوری میکنن. ما نخبگان حوزه تمدنی که داریم کنار همدیگه در کشورهای مختلف امروز زیست میکنیم، یک چیزی رو به ما یادآوری میکنه، اونم اون هویت مشترک و اون در حقیقت بنیان و اساس مشترکیه که ما داریم. این هرچی بیشتر ما بتونیم به اون پیشینه، به اون هویت مشترکمون که داریم بپردازیم و پیرامون اون گفتگو بکنیم، قطعا این حس، یک تعبیری دارن مقام زمان رهبری درباره چند تا از کشورهای منطقه این رو به کار بردن، گفتن که ما با اینها همسایه نیستیم، خیشاوندیم. این وقتی که شما درباره اون گذشته و اون هویت مشترک در حقیقت گفتگو میکنید، در حقیقت دارید یادآوری میکنید همون حس خیشاوندپنداری و همون حس خیشاوندی رو. مطمئنن اگر این حس هرچی بیشتر تقویت بشه، مهر و دوستی و صلح و محبت نسبت به همدیگر رو ما میتونیم تقویت بکنیم. من فکر میکنم که اساساً این رویداد و رویدادهای از این دست اصلی ترین کارکردی که دارن این هستش.
از جزئیات مراسم دیروز هم اگر بفرمایید که در نشست دیروز چه گذشت؟
ما در نشست دیروز افتخار داشتیم که چند سخنران از هندوستان، از افغانستان، از تاجیکستان و از ایران هم فرهیختگان و اساتید بودن که حضور داشتن، سخنرانی کردن پیرامون ابعاد شخصیتی خواجه عبدالله انصاری و عزم به حضور شما که یک محتوایی هم تولید شد درباره این که اساساً چگونه گفتگو پیرامون این گونه شخصیت‌های فرهنگی میتونه در روابط بین‌الملل به نزدیکی ملت‌ها کمک بکنه. یک بخشی از ماجرا در حقیقت گفتگوهای اینچنینی بود. یک بخش دومی هم داشت ماجرای دیروز ما و اون هم یک نشانی تعریف شده به نام نشان پیر هرات که این رو ما انشالله بنا داریم از امسال به فرهیختگان و در حقیقت اهالی فرهنگ و هنر و ادبیاتی که با آثارشون کمک میکنن به نزدیکی ملت‌ها اهدا بکنیم. ما دیروز این افتخار رو داشتیم که به فرهیختگانی از افغانستان، از تاجیکستان، از قرقیزستان و از هند و از جمهوری اسلامی ایران این نشان رو اهدا کردیم.
برگزاری چنین نشست‌های چقدر میتونه به هماندیشی این بزرگان حوزه تمدنی کمک کنه تا بهتر با مشترکات و با مفاخر مشترک بیشتر آشنا بشن؟
بله، ببینید از دو منظر این گونه نشست‌ها میتونه به همین نکته‌ای که شما اشاره کردید کمک بکنه. یکی اساساً شما وقتی که به یک نقطه مشترک دست می‌ذارید و روی اون تحقیق می‌کنید یا مطالعه می‌کنید یا پیرامون اون سخنرانی می‌کنید و بحث می‌کنید، این باعث نزدیکی میشه. یعنی یک نقطه ای رو شما پیدا میکنید که مشترک هست بین یک مردمانی از سرزمین های مختلف. همین برگزاری این رویداد با این نام و دور هم جمع شدن پیرامون این نام باعث نزدیکی میشه. این از یک منظر هست. از منظر دوم اون گفتمان و اون ادبیات و اون محتوایی هستش که اون نقطه تولید میکنه. مثلا شما وقتی که درباره خواجه عبدالله انصاری صحبت میکنید، محتوایی که خواجه عبدالله انصاری تولید کرده، اون عبودیتی که اون متن، اون اعتقاد و اون در حقیقت نوع پرستشی که در ادبیات حاج عبدالله انصاری هستش انسان رو به خضوع و خشوع وامی داره. ما عمدن برنامه‌ریزیمون رو طوری قرار داده بودیم که در ماه مبارک رمضان باشه تا با حال و هوای معنوی این روزهای مردمان کشورهای اسلامی هم سازگار باشه. خود محتوای تولید شده توسط حاج عبدالله انصاری هم محتوایی هستش که ما رو به کرنش در برابر اول در برابر خداوند باری تعالی و دوم در برابر مردم و هم نوعان خودمون وامی داره. پس از این دو زاویه پرداختن به مثلا حاج عبدالله انصاری به عنوان یک فرهیخته بین فرهنگی و بین کشورهای مختلف مورد احترام هست میتونه این نکته رو که شما به درستی اشاره کردید اون نزدیکی بین ملت ها هستش رو در حقیقت محقق بکنه.
خب عید فطر نزدیک هست و شهروندان افغانستان که هر سال زیر سایه درگیری ها به استقبال عید می رفتن به امیدی که عید امسال را با آرامش و پر از امید سپری بکنن و بازارها روی آوردن. میریم به تخار در شمال شرق افغانستان. ارتباط ما با سمیع خاوری برقرار هست. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم آقای خاوری. آقای خاوری
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقاً امروز آخرین روزی است که مردم تخار، مردم شهر طالقان بیرون برآمدند. جاده های طالقان کاملا مزدحم است. بله. هیچ راهی عبور و مرور برای مردم وجود نداره. همه برخلاف دیدگاهی آنچه که مردم میگفت زنان نمیتونن بیرون شون، امروز مناصفی بیشتری شهر طالقان زنان شکل میده که جاده های شهر طالقان مملو از خانم هاست. خرید و فروش جریان داره. بله. روز هم نسبت به های گذشته امروز آفتابی هست و مردم خرید و فروشی که آنچنان که در ایده‌های گذشته داشتن حال ندارن، اما بیروبار عبور و مرور مردم بیش از حد است. دلیل این که من میگم مثل ایده‌های گذشته خرید و فروش وجود نداره، بلند رفتن بهای میوه خشک در بازار هست که امروزها مردم افغانستان قطعا با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و خرید و فروش میوه برشان گران تمام میشه. با آن هم مردم در حد و توانشان امروز به بیرون برآمدن و خرید می کنن.
بله آیه خاوری، مردم از نگاه امنیتی که نگرانی ندارن؟
بله نگرانی امنیتی وجود داره. من دیروز با فرمانده پلیس تخار گفتگو کردم، اونا از اطمینان دادن که هیچ نوع نگرانی وجود نداره. بله. و کار برای تدابیر امنیت شدید گرفته شده. همچنان من عصر دیروز، ناوقت‌های دیروز با مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار گفتگو کردم، آقای خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار هم اطمینان داد که از یک ماه قبل تدابیر شدید امنیتی را در طالقان گرفتن و هیچ نوع نگرانی وجود نداره. ولی مردم کماکان نگران این مورد هستند. آنچه که در گزارش های قبلی اشاره کردم، تصویری حملات انتحاری و انفجاری هنوز از ذهن مردم تخار بیرون نرفته. ما در یک دو ماه گذشته در مزار، در کندوز، در بدخشان رویدادهای مشابه را داشتیم که مردم قربانی شدند و نگرانی از این وجود داره که در روزهای عید و خصوصا در همین روزی که ما قرار داریم شهر طالقان قطعا بیروبار است این اتفاق بیفته. خدا کنه که چنین اتفاق رخ نده. من امیل از اینکه با شما صحبت میکنم از قلب شهر طالقان صحبت میکنم. بله. جایی که بیشتر از چند صد هزار نفر امروز بیرون برآمدن و برای آمادگی عید سعید فطر مواد میخرن، اجناس میخرن، میوه میخرن و خودشان برای عید آماده میکنن. بله. عیدی که به باور اکثریت از باشندگان تخار، مردم افغانستان امروز در این عید قطعاً که فقیر هستن و توان خرید بیشتر ندارن. عیدی که مردم افغانستان در او فقیر به نظر میرسه.
بله. تشکر آقای خاوری و خدا نگهدار.
سلامت باشین. من هم پیش و پیش عید برای شما و برای همه شنونده ها تبریک میگم. سلامت باشین. وقتان خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب از شما عزیزان شنونده ما بسیار سپاسگزاریم. در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. فقط این عرض بکنم که روز شنبه انشالله ما ساعت 6:35 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.